صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان در استودیو جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای شنوندگانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 25 ماه ژوئن 2018 برابر با 4 تیرداد 1394 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با ترانه ای از سیمین قانم آغاز میکنیم.
من از اون آسمونه آبی میخوام، من از اون شبهای من ترها می‌بام جدا من از اون وفای بی تابی می‌خوام، من از اون وفای بی می خواهم
شنوندگان ارجمند، تا چند لحظه دیگر توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. شکست برجام بازی خطرناک خامنه‌ای با اروپاییان. بازدید وزیر اطلاعات از سایت هسته‌ای فردو، آغاز غنی‌سازی 20% در صورت تعلل اروپایی‌ها، برجام در ایران به یک موبند است. بدعهدان زیان خواهند کرد. تجهیزات برای شروع غنی‌سازی 20% اورانیوم آماده است. به گزارش صدا و سیما، آخوند محمود علوی در بازدید از مرکز غنی‌سازی فردو در جمع خبرنگاران گفت غربی‌ها بدانند در صورت تعلل جمهوری اسلامی غنی‌سازی را آغاز می‌کند. وی افزود امروز هم با انجام مذاکرات با طرف‌های خارجی به صراحت اعلام شده است که امروز در ایران برجام به یک موبند است و در صورتی که طرف‌های خارجی بخواهند بدعهدی خود را مانند امریکا نشان دهند، جمهوری اسلامی با یک زمان بسیار کوتاه نه تنها قدرت بازگشت به زمان گذشته را دارد، بلکه با دستاوردهای ارزشمندی که در این مدت دانشمندان ما بر اساس تحقیقات توسعه دستاوردند، می توانند فرسنگ‌ها از وضعیت قبل از برجام پیش بیفتند. این در حالی است که وزیر خارجه امریکا روز شنبه در اظهاراتی هشدارآمیز خطاب به مقامات حکومتی در ایران گفته بود اگر برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تلاش کنید با غضب جهانی روبرو می شوید. در سایت پیک ایران آمده بود پیشبینی اقتصاددان از بازار ارز، قیمت ارز به بالای 10,000 تومان میرسد. پیک ایران گزارش کرد قاسم نوروزی بازار بی ثبات و افزایش افسار گسیخته قیمت ارز را معطوف به یک قاعده تکراری دانست و اظهار کرد در تمام ادوار دولت در 30 سال گذشته به خصوص در سالهای پایانی آنها این نوسانات و به شکل چشمی تجربه شده است. وی با پیشبینی این که این افزایش قیمت می تواند به بالای 10,000 تومان در سال جاری هم برسد گفت در صورت تشکیل تحریم ها و بی‌ثباتی کنونی حاکم بر بازار ارز و عدم کنترل آن شاهد نوسانات به مراتب بیشتری خواهیم بود. این دکترای اقتصاد به بیان علل و عوامل افزایش ناگهانی ارز یادآور شد 4 عامل دولت، رفتار بازار، رفتار روانی مردم و تراز تجاری کشور از علل این نوسانات هستند. پیام رسان چادری و سوژه رسانه‌های جهان. استیکرهای جدید یکی از پیام‌رسان‌های جمهوری اسلامی توجه رسانه‌های خارجی را به خود جلب کرد. در روزهای اخیر ایموجی‌هایی در پیام‌رسان سروش منتشر شده که توجه رسانه‌های خارجی را جلب کرده است. در این ایموجی‌ها شعارهای نظیر مرگ بر آمریکا دیده می‌شود. شاید وجود چند استیکر در یک پیام‌رسان چندان مهم به نظر نرسد. با این حال رسانه‌های غربی به طور گسترده به این موضوع واکنش نشان دادند. وبگاه بی بی سی انگلیسی در این باره نوشت ایران در تلاشی برای ترغیب میلیون‌ها ایرانی به ترک پیام‌رسان محبوب تلگرام یک پیام‌رسان موبایلی تولید داخل را ترویج می‌کند که در آن ایموجی مرگ بر آمریکا ذکر شده است. علاوه بر این وبگاه CNBC اعلام کرد ایران از عموم مردم می‌خواهد به یک پیام رسان جدید موبایلی منتقل شوند که در آن ایموجی مرگ بر آمریکا وجود دارد. مجله نیوزویک در همین رابطه با اشاره به استیکرهای پیام رسان سروش نوشت از جمله ویژگی‌های این اپلیکیشن وجود مجموعه‌های استیکر شبیه به استیکرهای تلگرام است که می‌توان آنها را در مکالمه‌ها به کار برد. این مجموعه شامل یک سری ایموجی از یک زن چادری است که علایمی در دست دارد. این علایم برای آمریکا مرگ آرزو می‌کند. احساسات مشابهی نسبت به اسرائیل و فراماسون‌ها نیز وجود دارد. نیوزویک نه تنها گزارشی در این باره منتشر کرده بلکه برای دریافت توضیح درباره استیکرها با طراحان سروش تماس گرفته اما پاسخی دریافت نکرده است. روزنامه دیلی میل نیز گزارش مفصلی در باره ایموجی های سروش منتشر کرد و آنها را التهاب آفرین توصیف کرد. این روزنامه نوشت سروش سعی می کند از طریق ایموجی های مرگ بر امریکا و اسرائیل کاربران را جذب کند. وبگاه میدلیست آی سروش را یک پیام رسان جدید مملو از ایموجی های مرگ بر امریکا توصیف کرد و مدعی شد که ایموجی های این پیام رسان به اسرائیل، امریکا و فراماسونی حمله می کند. سایر رسانه ها مانند ساوت چاینا مورنینگ پست گزارش های مشابه گزارش های فوق منتشر کردند. لیست تحریم هایی که تا 15 مرداد 97 باز می گردند بدین شرح است: خرید و فروش اسکناس یا اسناد مبتنی بر دلار از سوی دولت ایران، خرید و فروش طلا و سایر فلزهای گرانبها خرید، تأمین یا انتقال فلزاتی نظیر گرافیت، فلزات خام یا نیمه خام مانند آلومینیوم و آهن، زغال سنگ و نرم افزارهای مورد استفاده از سوی صنایع ایران، افتتاح حساب ریالی در خارج از مرزهای ایران و مبادله ریالی با ارقام قابل توجه، تأمین مالی خارجی و خرید اوراق منتشر شده از سوی دولت ایران، خودروسازی ایران، خرید و فروش و تأمین قطعات هواپیما، فروش و مواد خوراکی تولید شده در ایران، فعالیت بندرگاهی، کشتیرانی و صنایع کشتیسازی ایران از جمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و کشتیرانی جنوب و شرکت‌های وابسته، مبادلات نفتی و هر گونه خرید مواد پتروشیمی از ایران، شرکت ملی نفت، نفت ایران و شرکت ملی تانکرسازی ایران، هر گونه مبادله مالی بین مؤسسات مالی بین‌المللی با بانک مرکزی ایران یا مؤسسات مالی ایرانی، بخش انرژی، همکاری با ایران در قالب تعهدات خدماتی، بیمه‌ای و بیمه اتکایی. ترک تحصیل 151,000 دختر در سال جاری. به گزارش ایلنا عباس سلطانیان، معاون آموزش دوره متوسطه دوم وزارت آموزش پرورش، با اشاره به آخرین آمار ترک تحصیل دانش آموزان دختر در مدارس کشور گفت: در ابتدا باید به دو نکته اشاره کنم. در ابتدا اینکه چه اقداماتی را آموزش پرورش برای جلوگیری از این کار انجام داده و دوم اینکه در این حوزه با چه چالش هایی مواجه هستیم. تعداد جمعیت دانش آموزان دختر که گروه سنی 15 و 16 ساله هستند در سال جاری 1,007,002 نفر است. از این تعداد دانش آموز 817,959 نفر الان مشغول به تحصیل هستند. در کنار این آمار ما یک جمعیت 15 و 16 ساله هم داریم که در دوره های دیگر درس می خوانند. یعنی بنا به دلایلی هنوز در دوره های متوسطه اول درس می خوانند. اما سنشان به دوره دوم متوسطه می خورد و تعداد اینها هم حدود 37,999 نفر است. وی ادامه داد: اگر ما جمعیت بازمانده از تحصیل را بخواهیم محاسبه کنیم، در سال جاری یعنی 96-97 تعداد دانش آموزان دختری که در هیچ پایگاه ثبت نام نکردند و هیچ جا مشخصاتشان ثبت نشده و اصلا دانش آموز محسوب نمی شوند 151,046 نفر هستند. او در خصوص آمار دقیق ترک تحصیل دانش آموزان دختر گفت: اگر بخواهیم این رقم را طی 1-2 سال آینده مقایسه کنیم، باید بگویم که در سال 94-95 حدود 4.29% دانش آموزان دختر ترک تحصیل کردند. در سال بعد یعنی 95-96 این عدد به 4.17% رسید. یعنی ما 12% جذب دانش آموزان کل کشور افزایش داده ایم. آمار امسال هم در واقع افتی نداشته است و توانستیم در این زمینه عملکرد خوبی داشته باشیم و دانش آموزان جذب شده را افزایش دهیم. وی با اشاره به تفاهم‌نامه آموزش پرورش با استان‌ها توضیح داد: برای جلوگیری از این اتفاق ما تفاهم‌نامه‌هایی را با استان‌های کشور منعقد کردیم که در آن تفاهم‌نامه‌ها مشخص‌هایی یا شاخص‌هایی که برای آموزش پرورش در بحث مسائل آموزش و تربیتی بچه ها مهم است تعیین شده و در رابطه با آن شاخص ها با آنها قرار می بندیم. یکی از آن شاخص ها نرخ پوشش تحصیلی واقعی بچه هاست. به این صورت که ما به استان می گوییم شما نرخ پوشش تحصیلی واقعیتان را در سال 95-96 فلان عدد بوده و باید با شناسایی که از دانش آموزان توسط مدیران مدارس انجام شده دانش آموزان ترک تحصیل را شناسایی کنید و موانع ادامه تحصیل آنها را بردارید و آنها را به مدرسه جذب کنید. در واقع این تفاهم نامه هر ساله هست که با 32 استان کشور توسط آموزش پرورش این کار را می‌کنیم. او افزود یکی دیگر از اقداماتی که خیلی مهم است شناسایی اسمی همه دانش آموزان بازمانده از تحصیل است. ما از سیستم متمرکزمان در حوزه مرکز برنامه‌ریزی و منابع انسانی از سامانه ستاد اسامی تمامی دانش آموزان که در سال تحصیلی جدید در هیچ مدرسه ثبت نام نشدن را با تفکیک استان، منطقه، مدرسه و جنسیت می‌گیریم و این اسامی را به اداره کل آموزش پرورش استان‌ها می‌دهیم. یک مهلت 2-3 ماهه هم به آنها می‌دهیم تا مدیران مدارس پیگیری کنند ببینن دانش آموزان کجا هستند. طبیعی است که تعدادی از این دانش آموزان ترک تحصیل کردند و حالا کار می‌کنند، تعدادی هم برای ادامه تحصیل و زندگی از کشور خارج شدند. همچنین دانش آموزانی را داشتیم که متاسفانه فوت کردند یا دچار نقص و عجز شدند و بنا به دلایلی ترک تحصیل کردند. در حال حاضر وظیفه مدیران این است که دلایل موانع حضور دانش آموزا به مدارس را بررسی کنند تا بتوانیم آنها را به مدرسه برگردانیم. وی در پاسخ به این سوال که ترک تحصیل در میان دانش آموزان دختر بیشتر است یا پسر گفت در کل ترک تحصیل 4.23% در سال تحصیلی 95-96 بوده است و اگر دختران را بخواهیم حساب کنیم 4.17% بوده است. یعنی ترک تحصیل دختران به مراتب بیشتر از پسران است. سلطانیان درباره علت اصلی ترک تحصیل دختران از مدارس گفت شرایط متعددی داریم که موجب ترک تحصیل دختران می شود و این جزء چالش هایی است که ما با آن روبرو هستیم. مثلا پراکندگی روستاها در کشور اثری که بر دانش آموزان دختر می گذارد بیشتر از دانش آموزان پسر است. زیرا دانش آموزان پسر به لحاظ فیزیکی اون قدرت را دارند که بتوانند برای تحصیل از یک روستا به روستای دیگر برود. اما دانش آموزان دختر بنا به دلایل این امکان را ندارد و ما باید برایشان شرایط مناسب را فراهم کنیم. سلطانیان ادامه داد ازدواج زود هنگام دختران در ادامه عدم اجازه همسرشان برای ادامه تحصیل نیز از دلایل ترک تحصیل دختران است. یا بعضا ما در بعضی از مناطق کشور به ندرت مشکل کمبود معلم زن داریم. در این میان با تایید حراست و تایید صلاحیت می توانیم از معلمان مرد که شرایط خوب و سن بالایی هم دارند در مدارس دخترانه استفاده کنیم. همین مسئله در برخی از خانواده ها مانع از حضور دخترشان در مدرسه می شود. منعطف نبودن شیوه های آموزشی یا حتی ساعت درسی با توجه به ویژگی هایی که در مناطق مختلف کشور هست و غیره، همه اینها می تواند عواملی باشد که ترک تحصیل دختران ما با این عدد روبرو شود. و آخرین خبر این که رقیب اصلی اردوغان نتیجه انتخابات را پذیرفت. محرم اینجه رقیب اصلی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه شکست خود را در این انتخابات پذیرفت، هرچند آن را ناعادلانه توصیف کرد. رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه همچنین اظهار داشت که با انتخاب مجدد اردوغان ترکیه وارد رژیم خطرناکی شده که در آن قدرت در دستان یک نفر متمرکز خواهد بود. بر اساس تغییراتی که رجب طیب اردوغان سال گذشته در قانون اساسی ترکیه انجام داد، قدرت و اختیارات او به عنوان رئیس جمهوری افزایش یافته و به همان نسبت از قدرت پارلمان ترکیه کاسته شده است. پایان بخش اخبار. دوستان با هم یک ترانه زیبای جان مریم و که توسط مونیکا جلیلی اجرا شده که پدرش هلندی و مادر آلمانی تبار داره، با هم این ترانه زیبا رو میشنویم که با ارکستر سمفونی اجرا شده این ترانه. Thank you.
آسیب می در اومد خوشید وقتی اون رسید که بریم به صحرا. آی نازنین مریم چانه مریم چشماتو بکن من صدا کن بشین روونه بریم از خونه شونه بشونه
دوستان توجهتون رو به واکنشی که رئیس اتحادیه نانوایان در برابر کسی که این نانوایی میکرده و جلوی کارشو گرفته میشنویم که چگونه برخورد کرده. در 30 سال چطور که 20 نانوایی به اسم خودتون و فرزندانتون و همسرتون هست؟ این سوالی است که خبرنگار ازش میکنه و برخوردی که این رئیس اتحادیه نانوایان میکنه بسیار واقعا جای تأسفه و نشون میده که چه بلبشویه و هر کی که قدرت داره دستش میرسه هر کاری که میخواد میکنه. با هم گوش بکنیم این سخنانی که در واقع سوالهایی که خبرنگار مطرح کرده و جوابی که بهش رئیس اتحادیه نانوایان داره میده، برخورد عجیبی که انجام شده. اگر که بتونیم ما این صدا رو به خوبی بشنویم.
همین که وارد زاهدان شوید انبوهی نانوایی های شیک و پیک نظرتان را جلب می کند. مدتی صدادی نانوایی سنتی از جانب رئیس اتحادیه خبازان زاهدان پلوم شده. نانوایی های پلوم شده اغلب از طبقه محروم جامعه بودند. در حین جستجو به نکات تازه‌ای رسیدیم. با یک منبع مطلع دیدار کردیم و او برای من از تخلف های رئیس اتحادیه در توزیع آرد گفت و فامیل بازی هایش. نباید یک به قاضی رفت. به همین خاطر راهی دفتر کار رئیس اتحادیه خبازان زاهدان شدیم. 15 دقیقه بیشتر طول نکشید که ما را از دفتر کارش بیرون انداخت. سوال ما اما ساده بود. آیا صحت دارد که حدود 20 نانوایی به اسم شما و اعضای خانوادهتان شده؟ سوالی که پاسخش به داد و بیداد آقای رئیس منتهی شد و امنیتی و سیاسی خواندن سوالهای ما.
آقای محمد خدابخشی رئیس اتحادیه خبازان شهرستان زادان و رئیس کارخونه آرد کنگان، بعدا دنبال پول هم مسئولین ما همهشون دنبال پول هستن. هدفشون اینه که مثلا آقای خدابخشی میاد میگه آقای فرماندار، آقای من این نونوایی میخوام با سهمی فلان سهمی من اضافه کنیم. حالا هر جمله همه آقایونی که الان دوستان ما میرن شکایت میدن بیدن فرماندار استانداری اداره قله صنعت و معدن هر جا میرن دست به جای بندی. چرا؟ چون آقای خدابخشی پول داره.
این برخورد و صدای رئیس اتحادیه نانوایان هستش، چون وقتی که حرف عقب گفته میشه دوست نداره بشنوه.
سوژه اصلی تعدادی نانوا مشغول پخت نان سنتی هستن. اتحادیه در نانوایی آنها را پلم کرده. آنها مقاومت کردند و حالا رئیس اتحادیه دلایل پلم را توضیح میدهند.
خلاف قانون کار
نمیکنم.
درسته. من بر اساس قانون پلم میکنم. ماده 28 قانون نظام سیاسی.
خب.
گفتم کار غیر مجبور به پلم بشه. یکی مقادر ایسته.
اومدن آقا صبح ساعت 9. بچه ها داشتن پخ میکردن، بعد گفتن آقا شما نانواییتون پلمه. گفتن آقا حکمتون، گفت حکمی که مثلا به شما برج 11-96 دادم بر اساس هم حکم ما اومدیم پلم کنیم. بعد نونه رو آوردیم اینجا گذاشتیم لب این خیابون پلاستیک بند کردیم. مشتریمون با همون آلت بعد برای اون نونه بردن.
بچه از نون سنتی سیستان خیلی راضی هستن، به خاطر یه لقمه نون دوریز نداره، نونش خیلی با کیفیت ده.
نسبت به نونه که توی نونوایه دیگه بالاخره با دستگاه پخته بشه، این نون اصلا زایاتی نداره.
این نون قدمتش بالغ بر 6000 سال از حساب شهر سوخته سیستان این نون قدمتش هست.
ما صد واحد نونوایی الان در شرف الان تعطیل داریم، در اثر هر مسئولیت الان تعطیل شدن. اینا هر کدوم از اینا دارای 7 نفر 8 نفر کارگر داشتن.
قبل از اینکه نون تهیه کنن نیم ساعت 20 دقیقه جلوتر زنگ میزنن، نه همه تلفناشون هست. این مشتریایی که مثلا علما از خیلی ارگان های معتبر، از اداره کشاورزی، از بانک ها، از نهادهای مختلف
اینا دارن داخل جوشیشیری میدن. خانم شما تو تلویزیون زندگی میکنی؟
بله.
من بیش از 20 سال جوشیشیری درس کردم. متوجه شدی؟
بله.
اینا ارزاتون با مواد اساسی چی چیز دارن خانم؟
این کارت ها بهداشتی است که تمام کسانی که اینجا دارن کارت کار میکنن مرحله کارت بهداشتیشون و کلاس ها بهداشتیشون و همه رو اینا انجام دادن و تمام مراحل بهداشتی رو ما رعایت کردیم و در صورتی هم که همکاری بشه مجوز بدن ما سعی میکنیم فضاکارمون رو بیشتر.
اینا تقریبا به حالت خانوادگی شدن، به حالت خانوادگی شدن. چند شعبه مثلا 104 هست، ننوران ننوران یه هست خوشه خوشه، یک نفر مثلا چهار شعبه.
یکی دیگه از الان نقطه‌ای که به شما وجود داره این هستش که ما توی شهر تعداد زیادی از نانوایی‌ها رو می‌بینیم که به فامیل شما مرتبط هست، یعنی یه جوری مثلا صاحب اون نانوایی دختر.
نه سیاسیش نکنید شما، ببینید خانم، نه من معذرت می‌خوام، من معذرت می‌خوام، شما خانمی من خبرنگار رو دیگه شما چه این داری شما خبرنگاری باید بی‌طرف باشی.
آقا من دارم
شما اولا
اطلاعاتو گرفتم،
اولا
شما اگر رئیس سنت هستی
خانم حالا اجازه بده شما، چون من اولا سوال کردی شما سی تا مسئول سنتی.
بله
خب میگم سی تا مسئول سنتم من خودم رو نمیکنم.
نه شما انتخاب
من نبدو چند دست من رو رای میدم نوکر این نوفا
باشه. سوال ما اینه که وقتی تعداد زیادی از نونوایی ها به اسم، یعنی تعداد زیاد نه، برای بخشی از این نونوایی ها به اسم فرزند و خانوم و دختر شماست، این چه مفهومی داره؟
خانم شما چی؟
من شیرفتیم هستم.
خانم شیرفتیم ده نفر دیگه هم دارم تو اون تشکیلات به نام خانم شیرفتیم دارم کار میکنم، این معنایی نمیشه که
نه نه نه
نه اجازه بده شما،
نه
نه نه نه نه
جواد خدابخشی فرزند محمد خدابخشی 90 تن خیابان دانشگاه روبرو دادگاه انقلاب، حاج رضا خدابخشی فرزند محمد خدابخشی 68 تن، حاج رضا خدابخشی بازم 20 تن، عباس خدابخشی فرزند محمد خدابخشی، علی خدابخشی 100 تن، کنیز خدابخشی فرزند آقای خدابخشی 55 تن، محمد خدابخشی خدای خدابخشی 52 تن، محمد رضا خدابخشی فرزند آقای خدابخشی 135 تن، محمد رضا خدابخشی فرزند آقای خدابخشی 90 تن، معصومه خدابخشی بازم فرزند آقای خدابخشی 84 تن، معصومه خدابخشی مجدد 60 تن. این بچه 10 ساله 15 ساله 20 ساله 1 میلیارد تن پول داره که مثلا ساختمان بخره و ملک بخره و خون من رای درست کنم.
داری من محاکمه میکنی؟
من سوال میکنم.
چرا؟ نه سوال بیرفته شما داری سوالایی که قانونی میکنی، یه سوالایی میکنی میخوای شهر رو هم بریزی، یه سوالایی میکنی وضعیت امنیت میخوام هم بریزی، این سوال درست شده. من دیگه صحبت شما ندارم.
آره من خواهش
می‌کنم. من دیگه صحبت ندارم.
نه
من دیگه صحبت ندارم.
من خواهش می‌کنم.
اینجوری هم سوال ندارم.
شما خیلی
من حتما علی شما شوکی خواهم شد.
نه
من آقا من اینجوری
ندارم.
من سوال ندارم. تو همه دیگه
چی خواهش آقا؟
آقای خدا
بس. شما همه دیگه چی
خواهش
کن؟ آقا بس.
بدش کن. بدش کن. بدش کن آقا. بدش کن.
آقا بدش کن. آقا بدش کن.
خدابخشی ما رو از دفتر کارش بیرون کرد. بعدتر حراست سازمان صنایع و معادن تماس گرفتن که چرا رفتید و به ایشان فحاشی کردید. از ما شکایت کرده بود و بنا داشتن خبرنگار و فیلمبردار را بازداشت کنن که به خیر گذشت.
این برخورد وحشتناک رئیس اتحادیه قباسان بود که خبرنگار وظیفه‌شه که سوالو مطرح بکنه و جواب بده، و از اونجا که میدونه سوال به جای داره میکنه و نمیتونه پاسخگو باشه، فحاشی رو خودش شروع کرد و بعد خبرنگار رو متهم کرد. در ایران به صورت خبرنگار و یا کسی که افشاگری میکنه این محکوم هستش و مورد بازخواست قرار میگیره و میتونه بازداشت بشه و یا زندانی بشه. شنونده عزیزی زنگ زدن گفتن در مورد اینکه بازار امروز مثل که به خاطر عرض تظاهرات بوده به چه صورت بوده، شما در جریان نیستین؟ گفتم چرا در خبرها اومده بود که گسترش اعتصاب بازار در تهران، تعطیلی بازار تهران در اعتراض به گرانی، بازار تهران برای دومین روز دست به اعتصاب زده، بازاریان تهران صبح امروز در اعتراض به رکود حاکم بر بازار و گرانی نرخ ارز با بستن مغازه‌های خود دست از کار کشیدند. از صبح امروز دوشنبه بازار زرگرها، پارچه فروشها، طلا فروشها، سرای پاچنار، بازار کفاشا در چارسوق بزرگ، بازار بزرگ در چارسوق کوچک، بازار کیلویی‌ها، سبز میدان، سرای ملی، سرای بو علی و 15 خرداد دست به اعتصاب زده و از بقیه بازاریان میخواهند که به آنها بپیوندند. این اعتصاب در اعتراض به افزایش سرسام‌آور قیمت دلار صورت گرفته. که این شنونده عزیز میگفتن که شنیده که در همه جا تظاهرات شده و همه شلوغ کردند، که من در جریان آخرین خبرها به اون صورت نیستم که چه اتفاقی افتاده. رادیو بین‌المللی فرانسه با اعلام این خبر افزوده که روحانی از تبدیل شدن ارز 4200 تومانی به رانت برخی افراد ابراز نگرانی کرد، اما نگفت که این افراد چه کسانی هستند و چگونه به ارز دولتی 4200 تومانی دسترسی می‌یابند. در همین حال یک کارشناس اقتصاد بین‌المللی در تهران گفت افزایش ارزش دلار در ایران ماهیت قانونی دارد و فراتر از یک ارز عمل می کنند. زمانی که دلار سیر صعودی به خود می گیرد، مردم احساس خطر می کنند و تصورشان بر این است که دوباره کشور دچار تحریم‌های بین‌المللی شده. به هر حال فیلمی هم در سایت ایران پرس نیوز وجود داره. من در خبر اولم که گفتم ارزیابی کارشناس اقتصاد رو گفتم که گفت به ارز دلار قیمتش میتونه به 10,000 تا هم برسه. خب با هم یک ترانه گوش میکنیم و برنامه رو ادامه میدیم. ترانه قفس از شهرزاد رو میشنویم.
قفس مونده با یک دل خسته، کاش می شد پنجره ها باز می شدن از افق خورشید چشمای تو پیدا می شدن، کاش می شد که مثل روزای قدیم با دلت هم سفره جاده دنیا می شدم. خستم از خستگی های خودم، خستم از دل تنهای خودم، کاشکی عمر قصه ما کم نبود، آخر عشق من و تو گریه و ماتم نبود، کاش که تنها یادگار تو به من پیرهن تلخ عذاب بر تن نبود. تو میگفتی که من و تو خسته ایم توی این جاده پر پیچه هوس، من و تو مسافر در به دریم، بیا بشکنیم تا نشکسته نفس. من میگفتم خستگیمون درد اش، ولی میشه درد و تو سینه نشون، بزا بشکنه غرورمون، ولی غم تنهایی رو از ریشه سوزون، کاش میدونستی هنوز دوست دارم، روز و شب حسرت روزای گذشته رو دارم، حالا که رفتی یا نیستی پیش من طاقت همیشه بودن ندارم.
دوستان، امروز مسابقه فوتبال ایران و پرتغال هستش. در این رابطه هم یک ترانه پیش بکنم.
عشق است امی چه گلی از دل ایمان بدمی چه گلی قرمز و سبز است و سفید دل ما یک گل ایران طلبی
دوستان نازنین توجهتون رو به یک گزارش نقض حقوق بشر جلب میکنم که این گزارش رو فعالان حقوق بشر در خصوص با وضعیت بد بهداشتی زندانهای قرچک و فشافویه و اعتصاب غذاهای گروخ ایرایی و حمیدرضا امینی برای بازگشت به زندان اوین در سازمان ملل داده
شد. با تشکر آقای رئیس، آقای پوراس، توجه ویژه شما به حق سلامت زندانیان ستودنی است. برخورد دولت‌ها در ارتباط با سلامت زندانیان منعکس کننده نوع برخورد نهادهای قدرت هر کشور با مردمش و ارزشی که برای زندگی و کرامت انسانی آنها قائل است می باشد. زندان زنان قرچک ایران با بیش از 1200 نفر زندانی از 7 سوله فلزی صنعتی بدون داشتن زیرساخت‌های بهداشتی و تهویه هوای مناسب برای زندانیان با تنها پنجره‌های کوچکی در بالای دیوارها ساخته شده است. در هر سوله که دارای تنها 2 سرویس بهداشتی و 2 حمام است، 200 زندانی زندگی می‌کنند. از آنجایی که شیر آب دیگری در سوله‌ها وجود ندارد، زندانیان از همان شیرهای آب برای شستشوی لباس و ظروف نیز استفاده می‌کنند. آب شور و تلخ است. آب آشامیدنی تنها برای ساعاتی در روز در دسترس می‌باشد. وضعیت به حدی تأسف‌بار است که زندانی عقیدتی به نام گلرخ ایرایی 81 روز اعتصاب غذا کرد تا به زندان مخوف اوین در تهران بازگردانده شود. 10 زن درویش زندانی، کسانی که اعتصاب غذای خود را در زندان قرچک شروع کردند، شهادت دادند که زندانیان با فشار خون بالا تحت درمان قرار نگرفتند و همینطور در بهداری زندان دستگاه سنجش قند خون وجود ندارد. در ایران، عدم دسترسی زندانیان عقیدتی به درمان به صورت سیستماتیک به عنوان شیوه‌ای برای مجازات بیشتر این زندانیان به کار می رود. وضعیت سلامت در زندان مرکزی تهران بزرگ، فشافویه برای مردان نیز بسیار بد است، در حدی که آقای حمیدرضا امینی زندانی عقیدتی که از زندان اوین به آنجا فرستاده شده بود 39 روز در اعتصاب قضا بود تا مجدداً به زندان اوین بازگردد. وضعیت آب در زندان فشافویه مشابه وضعیت زندان قرچک که به آن اشاره شد می باشد. قرص متادون در این زندان با قیمت 3000 تومان فروخته می شود. متاسفانه دسترسی به داروهای فشار خون و آنتیبیوتیک حتی برای بیماران مبتلا به عفونت‌های شدید بسیار کمتر از متادون است. با تشکر آقای رئیس.
ولی نامه نسرین سوده از زندان اوین قوه قضاییه مطیع ماموران امنیتی است. سخنی با هموطنان و فعالان حقوق بشر. این جانب نسرین ستوده وکیل دادگستری در روز 23 خرداد 97 برای دومین بار با بازداشت و به زندان اوین منتقل شدم. این بار هم چون بار گذشته بابت وکالتم در پرونده هایی که مورد قبول ماموران وزارت اطلاعات و قوه قضاییه نبوده است بازداشت شدم. سالهاست قوه قضاییه برخلاف همه اصول مربوط به استقلال این قوه به طرز آشکار روشنی در کنار نیروهای امنیتی اهم است. وزارت اطلاعات و سپاه ایستاده و در حمایت آشکار از آنها مجری فرامین مربوطه گردیده است. اما این بار شاکی پرونده من آقای مهدی پیتام بازپرس شعبه سوم دادسرای کاشان بازپرس رسیدگی به اتهام موکلم شاپرک شجریزاده بوده است. این بازپرس که از گذاشتن عکس موکلم در صفحه اینستاگرامش به شدت خشمگین و آشفته شده بود و بر این تصور بود که هیچ کس هم نباید از ایشان دفاع کند، از ورود من به پرونده جهت دفاع و انجام وظیفه قانونی هم عصبانی شده بود. به نحوی که در دستوری غیرقانونی به مأمور مستقر در بازپرسی شعبه سوم دادسرای کاشان دستور تفتیش بدنی مرا داده بود، که البته این جانب به دلیل غیرقانونی بودن دستور مذکور از اجرای آن جلوگیری به عمل آوردم. اما بازپرس مربوطه که برای عمل کاملا قانونی موکلم قرار بازداشت صادر کرده بود، دقیقاً مجبور به آزاد کردن موکلم شد و آنگاه خشم و عصبانیت خود را از طریق طرح شکایت در دادسرای امنیت مستقر در زندان اوین متوجه من کرد. اقدام بازپرس مربوطه به دلیل که میگویم غیرقانونی است. یک، عمل موکلم با قرائت همین قانون بد قانونی بوده است و قرار دادن عکس بدون حجاب به هیچ وجه غیر قانونی نبوده است. بازپرس مربوطه برای عمل قانونی موکلم بالاترین فرامین تأمینی یعنی بازداشت موقت را صادر کرده بود و متعاقب آن جهت تحقیر موکل که دست به چنین اقدام شجاعانه زده بود او را مجبور به استفاده از چادر می‌کردند که فقط با ایستادگی موکل و تذکر من به زندان این اجبار از دوش موکلم برداشته شد. و سوم این که در جامعه که نیروهای اطلاعات و امنیت جهت محافظت از مردان خاصی که دست به تجاوز زدند مداخله می کنند تا آسیب آنان نرسد، فوراً بابت عکس بی حجاب زنان آژیرهای خطر را به صدا در می آورند. این گوشه از مخاطرات هر روزه وکالت در ایران است، مخاطراتی که با سکوت تعجب‌آور کانون‌های وکلای دادگستری مواجه شده است. با این حال دوست دارم یک بار دیگر با صدای بلند بر الزامات حرفه‌ای وکالت تاکید کنم که بدون رعایت آنها از عدالت اثری باقی نمی‌ماند. وکالت تخصص می‌طلبد و در کنار آن شهامت و شجاعت نیز می‌طلبد، به خصوص در حکومتی که تمامی حریم‌ها را می‌شکند. پافشاری بر حریم استقلال نهاد وکالت مهم و حیاتی است، آنچنان که بدون الزامات این حرفه تمامی حقوقمان بیش از پیش به دست باد سپرده خواهد شد، بیان که دست‌های متجاوزان را شناسایی کنیم. در زندان اوین. دوستان، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از هایده برنامه رو به پایان میرسونیم، ترانه شیرین جان.
شوات نسيت اشغيت دون سنتي شوات